افراد هستند، مثل خانواده، مثل مدارس ما، آموزش و پرورش ما. الان ایراداتی در حوزه فرهنگ گرفته میشه. آیا سوال اینجاست در سطح عالی نظام ایراد میگیرن؟ رهبر انقلاب نکاتی رو بیان کردن، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولان نظام در هر حوزه‌ای که میبینیم و حتی دغدغه مندان ایراد دارن میگیرن به وضع فرهنگی موجودمون. آیا یعنی براش فرهنگ سازی نکرده ایم؟ یعنی اون قانونایی که داشتیم، اون جاهایی که باید کاری انجام میشده انجام نشده؟ این سوال ما از شما هست. کجا ایراد داشته؟
خب ابعاد مسئله رو خود شما خیلی به درستی کارشناسی شده تبیین فرمودید. یه نکته، بخش سیاست‌گذاری ما طبق قوانین بالادستی، نگاه‌های ارزشی دینی اسلامی که تو مباحث فرهنگی اجتماعی داریم و بهش قائلیم و میریم به سمت اینکه برنامه و اقدامات آموزشیمون و فرهنگسازی تغییر باور، نگرش و تفکر بر مبنای اون اصول و موازین درست باشه. خب چرا توی اجرا و اقدام چیزی که بعد از مثلا 40 سال می‌بینیم فاصله داره با خیلی از این معیارها، یا به قول فرمایش شما نقدهای زیادی روی اون مباحث فرهنگی همه جانبه دیده میشه؟ اونجایی که ما تو سیاست گذاریم و فقط بخوایم مباحث رو داخلی ببینیم و ارکانی که خیلی اثرگذار در ابعاد بین‌المللی و به هر حال اون شبکه جهانی که شکل گرفته رو نادیده بگیریم، فرض کنیم حالا از سن کودکی بگیریم، نوجوانی که سن تاثیرگذاری هستش. الان توی بحث فضایی که حالا فضای رسانه‌ای هستش، فیلم‌هایی که کودکان ما علاقه دارن ببینن، درسته که تا حدی اینها سانسور میشن، صحنه‌هایی که باید نامناسب حذف میشه، ولی خیلی از اینها مبتنی بر یک ارزش و باوری خارج از اون سبک زندگی و الگوهای مورد تایید ما ساخته شده و شاید یه بخشایی هست بشه، پاکسازی بشه، مسئولیت افزایی دیداری و بصری ایجاد بشه، ولی پس ببینیم این فیلمه، این سریاله، این نمیدونم پیام در شبکه مجازی دال مرکزی گفتمانی و اون تأثیری که میخواد بذاره بر بیننده که مدام هر روز بخواد اینو به صورت سریالی، این کارتون رو، این به هر حال بازی رو و تو این فضاهایی که بچه ها جذبش میشن از حالا دوران کودکی تا جوانی یا حتی سن بالاتر در نظر بگیری، اینو خیلی تاثیر گذاره. چقدر ما روی این فضاها تونستیم به هر حال کنترل داشته باشیم؟ آیا این فضاها با جهانی شدن و این مقوله چقدر کنترل پذیر هست؟ این یه نگاهی این که پس هرچی بخوایم بر مبنای این که ما بیایم برنامه های ما مبتنی بر سیاست هامون باشه و داخلی در نظر بگیریم، این انحراف معیاره از رسیدن به اون فرهنگی که انتظار داریم که فرهنگ غنی ما باشه هی فاصله میگیره. چون اگه اسم اینو تهاجم فرهنگی بذاریم، جنگ نرم بذاریم یا قفلت، به هر حال گاهی اوقات میشه گفتش که نظام رسانه‌ای، قفلت والدین، قفلت خانواده ها از اون محصولات سرگرمی که جامعه داره ازش بهره مند میشه، ما رو به این سمت میبره که یه فاصله بین اون اثرگذاری مطلوب برنامه ها و اقدامات باشه که شما به حوزه آموزش اشاره کردید. یه جایی که میتونه مسئولیت افزایی بیاره خیلی میتونه در سطح خانواده ها بالا بردن سواد، به نظرم ویژه سواد رسانه مادران خانواده به عنوان مدیران فرهنگی و تربیتی خانواده باشه. این افزایش سواد رسانه و بصیرت افزایی اونجاست که توی آموزش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و تاثیر تربیتی خیلی بهتری میتونه اون نقاط تاثیرگذار منفی رو کودکان، نوجوانان و در مسئولیت افزایی خانواده به لحاظ ارتقاء و اصالت بخشی و اون چیزهایی که باورهای قوی و غنی فرهنگیمون هست میتونه کمک کنه. پس اینجا بینش و به هر حال نگاه دقیق به این تهدیداتی که میتونه وجود داشته باشه کمک کننده است. پس نظام حکمرانی فرهنگی ما هم از این ظرفیت باید به بهترین شکل استفاده بشه و فقط اگر بخواد بحث آموزش در سطح مدرسه اونجا خلاصه بشه و اونجایی که بازوی مثلا انجمن اولیا مربیان هستش برای ارتقاء اون نگاه بصیرتی والدین، دانش آموزان، دانشجویان در سطح دانشگاه، اون تعامل خوب دانشگاه و خانواده که میتونه شکل بگیره و جهت بده به زندگی به هر حال عفیفانه جوانانمون در جهت اطلاع هرچه بیشتر کمالات فردی و اجتماعیشون، پس ما باید خانواده محوری رو در تمام سیاست هامون تا اجرا به طور ویژه مد نظر بگیریم که انشاءالله اون نکات دقیقی هم که دغدغه شما توی طرح موضوع بودش بتونه بیش از پیش اجرایی بشه، وگرنه وضعیت خوب
انشاءالله. ما چند نکته رو داریم، حالا نکات خوبی رو شما اشاره فرمودید، به نکات جامعی اشاره کردید که میتونه به عنوان یک فعالیت و مدیریت بین بخشی مد نظر حکمران فرهنگی ما قرار بگیره. یعنی اون چیزی که شما بیان کردید نشون داد که ما با یک امر تک مؤلفه‌ای مواجه نیستیم و این امر تک مؤلفه‌ای قرار هم نیست که با یک بخشنامه، دستور یا یک قانون، حالا نمیگیم خلق و سائه، ولی بنا به مقتضای روز حتی، یعنی این ادعا میشه گاهی موقع که ما قوانین روزآمد هست، اما تفسیر میشه که بر اساس اتفاقات روز ما نمیایم پیشگیری کنیم، نمیایم آینده نگری کنیم، میایم بر اساس اتفاقات میایم امروز دستوری رو میدیم. خب من میخوام این رو بپرسم که با توجه به آنچه که بیان شد و رد و بدل شد، پس ما با یک امر بین بخشی مواجه هستیم، مدیریت بین بخشی مواجه هستیم که باید نسبت به یک سری مسائل دغدغه‌مند باشه و حساس باشه. ما قانون زیاد داریم، میدونیم نهادهای فرهنگی که تو این حوزه مشغول فعالیت باید باشند هم زیادن، این رو هم میدونیم، بودجه هایی رو هم در اختیار دارن برای این کار، حالا اینکه ترک فعل هایی رو کردن باید نهادهای ناظر بیان جواب بدن و یا پیگیری کنن. اما سوال ما اینجا هست، ما با کشوری مواجه هستیم، درباره کشوری صحبت میکنیم که یک سری امور فرهنگی جز بدیهیاتش بوده. یک زمانی من یک ویدیویی رو داشتم نگاه می‌کردم، مثلا می‌پرسید توی افرادی که مقیم خارج از کشور هستن، مثلا در حتی کشوری مثل ژاپن که بسیار به سننشون پایبندن، می‌گفتن تمایز فرهنگی ما با ژاپن چیه؟ با مکسی اکثریت قریب اتفاق گفتن ارجحیت خانواده، توجه به نهاد خانواده. خب این نشون میده که ما خانواده برامون خیلی مهم بوده، از دیرباز هم تشکیل خانواده، فرزند آوری یکی از امور بسیار بسیار پسندیده بوده. اما امروز رسیدیم به اینجا که ما یک دو پنجره باقی مانده رو هم داریم از دست میدیم توی همین حوزه. باز برگردیم به اون که شما به عنوان دغدغه و دستور و چراغ راه فرمودید، با این وصف پس ما قبول کنیم که ارزش ها، ارزش به معنای امر و پدیده مطلوب، کاری با امر قدسی نداریم. آیا ارزش های ما یعنی پدیده مطلوب اکثریت و هنجارهای ما یعنی روش اجرای اون ارزش هامون عوض شده، دچار دگرگیسی شده؟
تا حدی میشه گفتش که یک سری اصول و به هر حال هنجارها تحت تأثیر همه عوامل مختلف درونی و بیرونی اینا قرار میگیره، میتونه خوب و بد به مرور زمان تغییر مفهوم بده و ارزش ها جا به جا بشه. بله، حالا اونجایی که فرزند فردگرایی، لذت طلبی یا مقوله های اینطوری میتونه در جامعه نقش پررنگتری توی مفاهیم ذهنی نوجوان و جوان شکل بگیره، اون موقع ارزشی مثل تشکیل خانواده، زندگی مشترک متاسفانه میتونه از حالات ارزشی بشه که یه چیز دموده است، سنتیه، به معنای خانه نشینیه و هیچ تغییر مفهوم غیر واقعی به خودش بگیره. پس تبیین چیزهای ارزشی، زنده نگه داشتن ارزش ها که میشه گفت بخش زیادی شد کار رسانه، همین زحمت که شما میکشید یا تلویزیون و غیره، میتونه خیلی تو دربین اینها یا جا به جا شدن ارزش ها به نوعی. توی چند روز گذشته داشتم در فضای حالا سینمای خانگی یکی دو تا از سریال ها و فیلم هایی که کشور خودمون ساخته شده رو میدیدم. توی این صحنه ها صحنه هایی بود که مثلا بانوی سیگارش رو روشن میکنه، صحنه هایی که سالای قبل حتی اگه آقایون توی فیلمی سیگار میکشیدن به عنوان یه چیز ضد ارزشی تلقی میشد و برخورد میشد، یا مثلا ترجیح داده میشد این صحنه ها تو فیلمامون نباشه چون قراره که یه بُعد تاثیرگذاری و آموزشی داشته باشه. ولی من دیدم که نه، داره مفاهیم جابجا میشه، یا مفاهیمی مثل بحث خانواده، ازدواج و روابط فرازناشویی در این فیلم ها میشه گفتش که به هر حال از رنگ و بوی خاصی رو توی فیلم‌های خودمون هم که در حال پخش هستش و در دسترس هست و مجوز میگیره دیده میشه. خب این یه جور دوگانگی بین ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، باید به یه چیز قائل باشین و در راستای اون مباحث فرهنگیمون رو بیش از پیش بهش رنگ و بوی ارزشی بدیم. و به نظرم درست میفرمایید، بله میتونه ارزش ها به مرور تغییر پیدا کنه. حالا اینا به عنوان مثال های مثالی مجموعه از کردم.
خب حالا تبعات دیگه ای هم توی این حوزه براش میشه متصور بود و حتما وعده میگیریم از شما که توی فرصت‌های آینده درباره راهکارها هم با شما هم صحبت بشه. میخوام دکتر متین بسیار سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید شما و شنوندگان
گرامی. صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و ده دقیقه. سپاسگزاریم که همراه ما هستید، با صبح و گفتگو هستید و حتما 3035 رو فراموش نفرمایید. در خلال صحبتمون، صحبت قبلیمون، نظرات و نکات مختلفی به ذهن شنوندگان رسیده با ما در میون گذاشتن. حتما میخواییم که در موضوعات بعدی همین همراهی رو داشته باشید و نظرات و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. بریم سراغ موضوع بلیت‌های پروازهای 40 که شروع شده و درباره این موضوع هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند جناب دکتر یازرلو، سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام جناب دکتر هاشمی عزیز، صبح شما هم بخیر باشه. خدمت شنوندگان عزیز هم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون. ممنونم که با تمام مزایق زمانی دعوت ما رو می‌پذیرید. جناب یازرلو، درباره پروازهای 40 فروش بلیتش، ما یه بخشنامه‌ای رو داشتیم که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تأکید کرده بودند که اگر اشتباه نکنم 2 روز پیش تأکید کرده بودند که ما فروش چارتری بلیت پرواز 40 نداریم و ممنوع هستش. این یک نکته هست. و بعد هم نکته دیگر، یک سری خبرگزاری‌ها، حالا مشخصا نام ببریم، مثلا خبرگزاری مهر و بعد هم دیگر سایب دیگرها نگاه میکنم، به تبع این خبرگزاری مهر اومدن خبر رو منعکس کردن، این خبر مستقل نداشتن، اومدن گفتن فروش چارتری بلیط پروازهای 40 با نرخ‌های نجومی. یه سری عدد و رقم آوردن که باورش سخت هست و میخواییم با شما در میون بگذاریم. قاعدتا شنوندگان ما منتظر هستند که از زبان حضرت عالی تبادل، خرید و فروش بلیط های 40 رو بشنوند، رویه و روال رو هم جویا بشیم. متشکرم.
خواهش میکنم. چشم، خیلی ممنون از اینکه فرصت در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم آقای دکتر هاشمی از شما و همکاران محترمتون. ببینید، پروازهای بازه 40 از 24 مرداد ماه شروع میشه و تا 9 شهریور ماه ادامه خواهد داشت. بله. تمام قراردادهای چارتری فیما بین شرکت‌های هواپیمایی ایرلاین ها با چارتر کنندگان به حالت تعلیق در میاد و در این بازی زمانی با به هیچ عنوان پرواز چارتری نخواهیم داشت، یعنی از 24 مرداد تا 9 شهریور ماه. پیش فروش بازه 40 خب به صورت تدریجی و پلکانی از 13 مرداد آغاز شده، اما همه ظرفیت های عرضه توسط شرکت های هواپیمایی هنوز به میدان نیومده، اونم به جهت اینی که خب به حال چون تا آغاز 24 و مجوزهایی که باید بگیرن، هماهنگی هایی که باید انجام بدن، آرام آرام دیگه از امروز من فکر میکنم عرضه شدت بیشتری خواهد گرفت و ایرلاین ها در واقع تمام ظرفیتشون رو وسط میدان خواهند آورد برای فروش. و من فکر میکنم حالا اون چند روزی هم این از 13 مرداد که یه مقدار مردم عزیز ظاهران گرامی در مضیقه بودن، انشالله این مشکل برطرف بشه. اون بحث قیمتی هم که فرمودید آقای دکتر، مربوط میشه به ایرلاین های خارجی ما که معمولا حالا با یک توقف به صورت کانکشنی در واقع مسافران رو جابجا میکنن. خب بله، اون ایرلاین خارجی ما در واقع نظارت قیمتی بر اونها نداریم. نظارت های ما شامل نظارت ها و استاندارد های بین المللی در حوزه ایمنی و امنیت. مضاف بر این که قیمتی هم که ما اعلام کردیم، یعنی برای نیمه شرقی کشور 6 میلیون تومانه که شامل خراسان ها، سیستان، بلوچستان، هرمزگان، مازندران، گلستان، فارس و کرمان میشه، یه سر 6 میلیون تومانه، دو سر رفت و برگشت 12 میلیون تومانه. نیمه شرقی غربی کشور و تهران در واقع 5 میلیون تومانه و رفت و برگشت 10 میلیون تومان. مضاف بر این که اگر شما در واقع قیمت معمول همین روزها و این ایام رو اگر ملاحظه فرمایید، غیر از اون ایرلاین های خارجی، ایرلاین های داخلی هم شده قیمت یک رفت در واقع یه سرش در واقع فکر کنم هلوش 11-12 تومان هم باشه که اینا قیمت های خارج از بازار. آره، ما
این چند روز اخیر
آی دکتر، ما بازه‌ای که روش نظارت میتوانیم بکنیم و تعریف میکنیم از 24 مرداد ما تا 9 شهریور ما تعیین شده. مضاف بر این که اگر زائران گرامی در این بازه زمانی اگه بلیتی رو گرون خریدن، هم میتونن شکایت بکنن قبل از سفرشون، هم میتوانن بعد از سفرشون و انجام در واقع مناسبات زیارتی بعدن بیان شکایتشون انجام میکنن و ما به ازای اون پول رو از اون شرکت یا از اون دفتر خدمات مسافرت هوایی عودت میدیم بهشون و مسترد میشه انشالله.
یه مغلطه های دکتر، سال گذشته بود یکی از خبرگزاری ها که اتفاقا آوردیمش روی خط رو در رو کردیم با مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری، همین بود، یه عدد بسیار نجومی رو بیان کرده بودن و بعد رفتیم و توی خبرگزاری منعکس کرده بودن، آوردیم رو در رو کردیم، بعد مشخص شده بود که مثلا از یک پرواز به فرموده شما کانکشن دار استفاده کرده بود و این نوع مطرح کردیم که مثلا فرض کنید شما میخواید تا نجف برید، به ما چه که فرض میکنیم میخواید از KLM استفاده کنید، یه سرور آمستردام بشینه بعد بیاد نجف. حالا این مقدار مطایبه است، اما واقعیتش اینه که خب میرن دوحه یا میره دبی میشینه بعد میره اونجا، خب گرون تر درمه پروازهای داخلی. حالا من دارم یه نگاهی میکنم الان 27 رو یکی از سایت های معروفی که زیادم تبلیغ میکنه 27 مرداد رو گذاشتن حدود 29 تومن.
با چه ایرلاینی؟
همین رو الان میخوام بازش بکنم. و البته و البته یه نکته دیگه برای شنوندگان، 29 27 30 هم اعلام شده، اما وقتی روش کلیک میکنید برای اینکه خرید کنید می‌نویسن ظرفیت تکمیل شده، بلیطی موجود نیست. این حکمتش چی است آقای دکتر؟
خب ببینید، هنوز ظرفیت های ایرلاین ها کامل ارائه نشده. آقای دکتر اتفاقا نکته درست رو شاید کردین. بذات همیشه در واقع ما از شنوندگان عزیز زائران گرامی هم خواهش بکنیم، ببینید ما سه تا روش رو در واقع برای تهیه بلیط در نظر گرفتیم. پیش در واقع بذار این قول رو بدم که سال گذشته ما دغدغه بسیاری از زائران گرامی رو برطرف کردیم، تقریبا نزدیک به 620,000 زائر رو تو بخش هوایی جابجا کردیم. تقریبا آقای دکتر هیچ کسی در فرودگاه ها چه در ایران چه در ایران جا نمون، اگرم جامون با ایرلاین های دیگه جابجا شد، چون مرکز OCC در سازمان تشکیل شده بود در سازمان هواپیمایی کشوری. این نگران نباشن. مضاف بر این که امسال هم ما رشد 20% رو در نظر گرفتیم، پیش بینی کردیم با توجه به تعداد واردات ناوگان جدید، ما تصورمون بر اینه که رشد 20% رو در بخش مسافران بخش هوایی انشاءالله در اربعین امسال شاهد باشیم. منتها از امروز ظرفیت بیشتری رو در واقع باز خواهیم کرد. ایرلاین ها و شرکت هایی که در واقع هواپیمایی ما یه بستری دارن، یه سایتی دارن، مردم ابتدا از سایت این ایرلاین ها خرید بکنن، دو از دفاتر آنلاین فروش و سه از دفاتر منتخب خدمات مسافرت هوایی در واقع خرید بکنن. ولی از امروز فردا انشاءالله این ظرفیت اگر بیشتر باز بشه، در واقع میشه گفتش که اون فروش تدریجی. بس برای 27 هنوز خیلی زود های دکتر، ما چون مجوزایی داریم میدیم 1500 مجوز رفت دادیم، 1500 مجوز برگشت. الان این ظرفیت داره تدریجی اتفاق میفته، پلکانی داره عرضه میشه. دو سه روز آینده رو اگه مثلا حالا 24-25 هم اگه بخواین چک بکنین که دیگه آروم آروم دارم بهش نزدیک میشه تا آخر هفته هست، معمولا دیگه شرایط بلیط بهتر میشه. و با توجه به این که بعضی از ایرلاین های بزرگ ما ظرفیتشون رو هنوز باز نکردن، مردم نگران نباشن. به دو سه روز مونده انشاءالله به تایم پروازیشون قطعا براشون انشاءالله بلیط پیدا خواهد شد و ظرفیت هم ظرفیت مناسبی هست انشاءالله. اگرچه که ناوگان محدوده ولی ما امسال رشد 20% رو براش پیش بینی کردیم.
یه نکته ای الان به ذهنم رسید، خب ما موارد زیادی رو با حضرت عالی دائمان گذاشتیم، خیلی هم اعتقاد نداریم، خب حضرت عالی هم حتما اشراف بیشتری نسبت به این موضوع به بنده دارید. سوال اینه، ما همیشه توصیه میکنیم که مثلا در امور اقتصادی دولت دخالت نکند، بخشنامه خلق الساعه و دفعتا فجعتا صادر نکند، اما توی این حوزه الان من دارم میبینم خب 29 30 31 نمیدونم این عدد هست، وقتی روش کلیک میکنیم پروازی هم وجود نداره، نمیشه ظرفیتی هم حالا تعریف نشده یا وجود نداره. آیا باید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت راه، دولت مشخصا وارد این امر بشه برای شکل دهی حالا افکار عمومی، یا اینکه خیر این رو شما توصیهاتون رو میکنید، رویه های عملی هم موجود هست و به هر حال مردم بر اساس اون چه که ما خودمون ترویج میکنیم سواد رسانه‌ای باید راه درست رو پیدا کنن، کدومی که از این راهکارها رو پیشنهاد میکنید؟
آقای دکتر، همین مورد سومی و آخری که فرمودید، ببینید به هر حال رسانه ها ابزار بسیار مطمئن و قابل دسترسی هستن برای اطلاع رسانی صحیح. هر چقدر ما در واقع قوانین رو برای مردم با اطلاع بیشتری تشکیلشون قرار بدیم، انتخاب هاشون قانونی‌تر، منطقی‌تر و کم خطرتر خواهد بود. مضافر این که ما نگاهمون در سازمان هم در واقع آرامش مردم، حفظ ایمنی و امنیتشونه. تو موضوعات مربوط به بحث قیمت، خب ما این سازمان تخصصی حاکمیتی و طرف در واقع ایرانی یک سازمان بین المللی هستیم که استانداردهای دنیا و جهانی رو داریم در واقع نظارت میکنیم، رصد و پایش میکنیم. ولی تو بحث موضوعات مربوط به قیمت، موضوع دیگه فقط متوجه سازمان هواپیمایی کشوری نیست، دیگر یاریگرانی هم هستند در کشور که اونها هم میتونن به ما کمک بکنن، از جمله رسانه که در موضوعات مربوط به تخلفات هم مراجع در واقع ذی‌صلاح همیشه کمک کردن و حضور اونها هم به نوعی جلوی در واقع سوداگران و متخلفین رو گرفته. اما ما تلاشمون در واقع با حفظ ایمنی و استاندارد ایمنی و امنیت که دو بال اصلی صنعت حمل و نقل هوایی هستن تو حوزه تخصصی داری کارمون انجام میدیم. در موضوعات دیگه هم قانون مشخصا وظایف رو مشخص کرده که در حیطه و مرزهای اون قانون ما گام برمیداریم و در دیگر شقوق نظارتی و برخوردی هم دیگر دوستانی هم هستن که در واقع اونا باید نقششون رو به درستی اجرا بکنن. ما تلاشمون اینه در هر عملیات موسمی که در سال داریم، مثل عید نوروز، تابستان، اربعین و حج، تمام تلاشمون اینه که کار در واقع حرفه‌ای و سلامت خودمون رو به درستی انجام بدیم، خدمات شایسته به مردم انجام بدیم و ارائه بدیم و مردم رضایت بیشتری رو تجربه و کسب بکنن. اونطور رسانه هم خیلی کمک میکنن. ما در همین عملیت اربعین انتظار داریم که با کمک رسانه اطلاع رسانی ها دقیق و درست باشه و مردم سردرگم نشن. اگه بدونن که در واقع از چه کانال هایی باید خرید در واقع بلیط اربعین رو انجام بدن، معمولا مشکلشون کمتره. مضاف بر این که در بازه اربعین آقای دکتر هاشمی، اگر کسی بلیطی هم گرون خرید، سازمان هواپیمایی کشوری مسئولش این قول رو دادن و میدن که در واقع ما به ازاش رو برمیگردونن. اما عرضه ما از امروز فردا شروع میشه، مردم تأجیل هم نداشته باشن، آرام آرام به صورت تدریجی ظرفیت صندلی های ما داره در واقع مشخص میشه و ارائه میشه و انشاءالله همه دوستانی که علاقمند هستن سفر اربعین رو با سفر هوایی تجربه بکنن، انشاءالله از این ظرفیت بهره‌مند خواهند بود.
انشاءالله. نکته دیگر که حالا یه مقدار فاصله بگیریم از این قیمت ها، چون فکر میکنم همه زوایاش گفته شد، هرچند که باز هم سایت ها رو من دارم نگاه میکنم، یه فکری هم باید به حال این موضوع کرد، این سایت هایی که خبرهای متفاوتی میدن. آقای دکتر، اوضاع و احوال صنعت هوایی کشور ما و ناوبری هوایی ما به چه شکل هست. ادعا میکنن که در زیان هستن، زیانده هستن، و ما اگر اشتباه نکنیم صحبتی که از ریاست محترم سازمان شنیدیم فرمودن که از حالت زیاندهی خارج شده اند. یکی بحث زیاندهی، یکی بحث بروز رسانی ها هستش. آیا قرار هست ما نظمی نوین، سیاستی دیگر رو شاهد باشیم در حوزه بروز رسانی هواپیما هامون یا شرکت های هواپیماییمون؟
خدمت من شده که ما 4 راهبرد رو در واقع در سازمان هواپیمای کشوری در این سالهای گذشته تعریف کردیم که بحث تاب‌آوری، توسعه، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و البته هواپیمای بومی. منتهی به دکتر هاشمی، یه سایه‌ای در واقع در سر در واقع صنعت وجود داره که در دیگر کشورها وجود نداره و اون سایه تحریمه. خب به طور کشورهای دیگری که در واقع در دنیا از صنعت حمل و هوایی که یک صنعت بروز و بر لبه تکنولوژی هست دارن بهره‌مند میشن، خب انتخاب‌های گسترده‌ای دارن، اختیار بالایی دارن، امکانات بیشماری دارن، ولی ما در کشور با توجه به اینکه در واقع زید سایه سنکشن قرار داریم، خب محدودیت همون بیشتره، ولی با همین نوع نگاه که در واقع در کشوری که هم در احتمال داره امکاناتش رو یا در واقع فضایی که در واقع امکان میده شما صنعت بهتری داشته باشید ببندن و امکانات رو بهش ندن، تعریف در واقع خودکفایی درش ایجاد کردیم. تو بحث سوددهی، خب من شاید صلاحیت نداشته باشم خیلی راحت بگم که الان مثلا یه ایرلاین در عملیات اربعین چقدر سود میبره، ولی یقینا به این ایمان دارم و به این نتیجه رسیدم که یه بخشایی از ایرلاین های ما با توجه به شناختی که من از مدیران عاملشون دارم واقعا به عنوان در واقع خدمت به زائران عزت عبدالله حسین به صحنه اومده. اینو من دیگه حداقل 3 سال هست که خودم به چشم خودم دیدم و تجربه کردم. ولی در مجموع کشور به هر حال صنعتی که در واقع صنعت به لحاظ تحریمی در فشاره، اما متخصصان جوان، شرکت‌های دانش بنیان، مدیران با اراده تلاش کردن که اون نقطه ضعف‌ها رو با تاب‌آوری در واقع پوشش بدن. در همین 33 ماه گذشته ما تقریبا نزدیک به 100 فروند هواپیما وارد کشور کردیم و هلیکوپتر البته در تایپ های مختلف که نیاز کشور رو در واقع به نوعی مرتفع بکنیم. ولی در مجموع در واقع تلاش همه دوستان به سمتیه که هم در بعضی از حوزه‌ها و تولید قطعات خودکفا باشیم، بتونیم اوورهالشون بکنیم و در صورت لزوم هم تلاش برای اینی که پرنده های جدید رو به خانواده در واقع ناوگان هوایی افزوده کنیم و بیافزاییم. انشالله.
سپاسگزارم، متشکرم از توضیحات شما. خدا قوت میگیم به شما، باز هم آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشین جناب آقای دکتر، در خدمتتون
هستم. صبح بخیر، خدا نگهدار از شما.
قربون شما، یا علی، خدا نگهدار.
بروین خبر کنین بیا یالی چوب بازای گلی می میشه کاله بگوین افکان مله سازای گلای در می خبر کنین گو یالی شو بازای گلای
ای گلای 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 گلای